پیام ولایت. در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم، این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن. حرفا مختلفه. من اونچه رو که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداره. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی‌کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاری است بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده‌ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه. ثانیا به عکس زیانهایی هم مترتب برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. اما اینکه میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشاپیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونا خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. معنای این حرف اینه مذاکره کنیم تا این نتیجه به وجود بیاد. خب این سود نیست، این مذاکره ایست که در او هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست. این نتیجه مذاکره زورگویی است، تحمل زورگویی و تحمیل آمریکاست، این مذاکره نیست. وقتی کسی با ایران اسلامی طرفه، اینجور توقعات، اینجور اظهارات ناشی از نشناختن ملت ایرانه، ناشی از نشناختن جمهوری اسلامی است، ناشی از این است که نمیدانه فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی چیست. اینا رو که نمیدونه اینجوری حرف میزنه. به قول ما مشهدیا، این حرف از دهن گویندش بزرگتره و قابل اعتنا نیست. این حرف، این حرفی که بیایید مذاکره کنیم برای یه چنین چیزی، پس بنابراین برای ما سود نداره.
بیداد و بیداد سوار و اسب و بارون تار لیلی ای داد و بیداد شبش خاموش مجنون تار لیلی سوار و اسب و بارون هر سه خستن دلش فانوس مهمون داره لیلی وقتی نباشی ببین آواره این کوه و دشتم روزی که رفتی تو از عشقت من از جونم گذشتم تو از این راه برگشتی و رفتی من از راهی که رفتم بر نگشتم دلم گرفته دنیا دو روزه آدم باید به پای خیلی ها بسوزه دلم گرفته دلم گرفته وقتی تو باشی بیابون تا بیابون لاله زاره وقتی تو باشی غم عالم یکی شادی هزاره سوار و اسب و بارونو نمیخوام تو رو میخوام اگه بختم بذاره با چشم مستت سوار و کشتی براش یه لاله کنار گذاشتی چه عاشقونه دونه بدونه رو برگ لاله عشق تو واسش گرفته
ساعت 12:09 چهارشنبه است، از ساعت 6 بامداد با برنامه به وقت گفتگو با افتخار البته در خدمت شما هستیم. کمتر از 2 ساعت دیگر مهمان شما خواهیم بود. تا الان که خدمت شما هستیم در موضوعات مختلفی گفتگوهایی داشتیم، گزارش‌هایی داشتیم، برنامه‌هایی رو داشتیم خدمت شما. موضوع اصلی برنامه امروز ما هم آلودگی هواست در کشور و سوال پیامکیمون هم طبعا مرتبط با همین موضوع بود. برای کاهش آلودگی هوا در کشور کدام اقدام را مؤثرتر می‌دانید؟ اجرای اصولی آمایش سرزمینی و ساماندهی استقرار صنایع، 2 نوسازی ناوگان حمل و نقل و کاهش خودروهای فرسوده، 3 هر دو مورد. الان هم قراره که گفتگو بکنیم، گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر عماد آبشناس. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما به خیر باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما جناب آقای صادقی و بر شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، شورای حکام بر نقاط منفی خودش افزود و یک قطعنامه دیگر علیه ایران مصوب کرد و به اجماع رسوند و در واقع یک کار دیگر هم گروسی اونجا صورت داد. تحلیل‌های مختلفی در این ارتباط بیان شده، البته که موضع جمهوری اسلامی به شدت با این موضوع برخورد کرد. موضوع مهمی است. آقای عراقچی، وزارت خارجه و مقامات سیاسی در شورای عالی امنیت ملی و مقامات دیگری واکنش‌های خیلی خوبی داشتن به این موضوع و در واقع نشان دادن که ایران عقب نشینی نخواهد کرد و زیاده خواهی های آنها را نخواهد پذیرفت. تحلیل حضرت عالی رو ابتداعا در مورد این قطعنامه بدونیم و بعد بریم سراغ بقیه سوالات.
ببینیم، خب کشورهای غربی مثلا سه کشور اروپایی و ایالات متحده شرایطی رو ایجاد کردن که مجامع بین المللی دیگر هویت خودشون رو از دست، ماهیت و هویت خودشون رو از دست دادن. آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مخصوصا شخص مدیر کل این آژانس‌های گروسی الان تبدیل شدن به یک بخش از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا و سازمان موساد و دیگه اصلا از اون حالت فنی خودش این آژانس خارج شده. طبق همه پروتکل‌ها و توافق‌هایی که با این آژانس انجام شده، این آژانس باید و سازمان ملل باید امنیت مراکز هسته‌ای ایران رو تامین می‌کردن. یعنی وقتی که، یعنی همون پروتکل MPT که اینها بهش اصرار دارن، خب اولین بخش این پروتکل این هست که کشورها وقتی که اطلاعات رو به آژانس میدن، اولا این اطلاعات به صورت محرمانه نگهداری باید بشه که خب این آژانس این کار رو نکرد و حتی چند نفر از بازرسانش رو اخراج کرد به خاطر اینکه خب اطلاعات رو به سازمان های اطلاعاتی دادن که این ماجرا رو گردنشون بندازه. علاوه بر اون، آقای ابوشادی که رئیس بخش بازرسی آژانس برای 25 سال بوده، به مصری هست، ایشون همین چند روز پیش در تلویزیون المیادین لبنان ایشون به صراحت گفتش که اینها رو وادار میکردن که همراه خودشون بازرس ها یک سری مامورهای اطلاعاتی به عنوان مشاور به همراه خودشون بیانه. عملا آژانس تبدیل شده به یک مرکز، بخشی از یا یک اتاقی از مراکز جاسوسی آمریکا و اسرائیل. دومین بحثی که اینجا مطرح هست، خب آژانس وظیفه داره، یعنی وقتی که کشوری مراکزش اعلام میکنه باید امنیت این مراکز تامین بشه. نمیشه که این اسرائیل و آمریکا حمله کنن و ما هیچ واکنشی از آژانس، نه خود آژانس نه مدیر کلش مشاهده نکنیم. حداقل کاری که باید اینها انجام میدادن محکوم کردن این حمله و گزارش کردن به شورای امنیت و تقاضای قرار دادن رژیم صهیونیستی و حتی ایالات متحده دل بند 7 منشور سازمان ملل به عنوان کشورهایی که داره امنیت جهانی رو به خطر میندازن. یعنی حداقل کارشون این بود که این کار رو هم نکردن. الان هم خب اینها با یک مسئله مواجه شدن که ایران سیاست یک سیاست هسته‌ای یا استراتژی گنگ هسته‌ای رو در پیش گرفته که اینها نمیتونن بفهمن که اون عملیات آمریکا و اسرائیل بر علیه تأسیسات هسته‌ای ایران چه نتایجی داشته، اورانیوم های غنی‌سازی ایران کجا هست و اصلا ایران در چه شرایطی آیا غنی‌سازی میکنه نمیکنه، 60% آیا تبدیل شده به 90% نشده، 9500 کیلوگرم اورانیوم های دیگری که بوده رو آیا ایران داره غنی‌سازی میکنه نمیکنه. ببینید در این شرایط اونها دوباره میخوان این سازمان کار جاسوسی خودش رو انجام بده و این اطلاعات رو به دست بیاره. این بیانیه که از طرف شورای حکام صادر شد عملا هدفش این هست، یعنی عملا به صورت رسمی دارن میگن اجازه بدین جاسوس های آژانس بیان دوباره جاسوسی کنن. خب چه تضمینی وجود داره؟ ایران الان جای اورانیوم 60% خودش و یا اورانیوم های غیره، یعنی ببینید ایران فقط 60% نداره، 5% و 20% هم داره، جای اینها رو بگه و اینها دوباره نخوان یک عملیات تروریستی بر علیه این تأسیسات انجام، چه تضمینی برای ایران وجود داره؟ و خب عملا به این دلیل خب کشورهای روسیه و چین تهدید کردن که اگر این ماجرا به شورای امنیت کشیده بشه اون رو اونجا وتو خواهند کرد. و بعد نیست این نکته اشاره کنم، ببینید بیانیه یعنی اون بیانیه شورای حکام قدرت اجرایی نداره، باید بره به شورای امنیت اونجا تصویب بشه و اینها چون میدونن اونجا ممکنه توسط روسیه و چین وتو بشه عملا دارن سعی میکنن با فشار سیاسی به مقاصد خودشون برسن.
متشکرم. این نکته که وجود داره در مورد این قطعنامه و حالا ما ذیلش، یعنی اگه میخوایم این رو دقیق تر ببینیم باید همه اتفاقاتی که پیرامونش میفته رو متوجه باشیم، همزمان دارن کارهای دیگری هم میکنن، یعنی به این معنا که به قول آقای دکتر عراقچی دارن تلاش میکنن چیزی که در جنگ به دست نیاوردن بخوان در مذاکره سیاسی به دست بیارن. طبعا هم دیپلمات‌های ما هم مقامات سیاسی همچین اجازه‌ای رو نخواهند داد. اما سوال اینه که مرحله بعدی کاری که اونها میخوان بکنن انجام بدن چیه و ما با موضع خوبی که الان گرفتیم در چه وضعیتی هستیم و شما چه پیشبینی دارید از اون چه که پیش روی ماست؟
ببینید الان اینها، من بذارین یه خورده ساده تر بگم یا به قول معروف طوری بگم که شنونده ما راحت تر متوجه هستن، اینا در حالت جنون قرار گرفتن. یعنی ایالات متحده طبق گفته فرمانده ارتش آمریکا بیش از یعنی 16-17 سال برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران داشته برنامه ریزی میکرده، اسرائیل بیش از 25 سال برنامه ریزی داشته میکرده و خب این عملیات الان با شکست مواجه شده. یعنی در ابتدا خب ترامپ اعلام کرد که تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شده و دیگه ایران اورانیوم نداره، ولی الان دارن اصرار میکنن که شما بیان بگین اورانیومتون کجاست، تأسیسات وضعیتشون چیه. حالا اینها متوجه شدن که خب تو این مدت هم که اینها داشتن نقشه میکشیدن ایران هم داشت برنامه ریزی میکرد که از تأسیسات خودش حمایت بکنه، حفاظت بکنه. اینطور نبود که اینها بتونن به راحتی این تأسیسات رو نابود کنن و اون بمب‌های جی بی یویی که آمریکا بهشون به قول معروف میباله اینها نتونستن این تأسیسات رو نابود کنن، وارد اون نتونستن در عمق برسن به تأسیسات آنها رو نابود کنن و خب اینها الان نمیدونن. یعنی عملا من اینطوری بهتون بگم الان که آژانس نمیتونه بازرسی کنه دقیقا ثابت شده که اطلاعاتی که اینها داشتن به دست می آوردن توسط آژانس بوده، یعنی اون نفوذ امنیتی که وجود داشته همون آژانس بوده که داشته جاسوسی می کرده. و خب اینها الان بله به عنوان دارن سعی می کنن از نظر با فشارهای سیاسی به نوعی به اون اهدافی برسن که با جنگ نتونستن به اون برسن، با یعنی عملیات نقشه های 25 ساله و 15 ساله آمریکا و اسرائیل موفق نشده، الان سعی میکنن و ببینین اصلا من اینطوری بهتون بگم، دنیا دنیای قدرته. یعنی ببینین الان اینها وقتی که با اقتدار ایران مواجه شدن، عملا مجبور شدن عقب نشینی بکنن و برن به سمت اینکه از طریق سیاسی عمل کنن. شما مطمئن باشین اگر اقتدار ایران در مقابله با آمریکا و اسرائیل نبود، اینها امکان نداشت جنگ رو یا عملیاتشون رو یا حملهشون رو ظرف 12 روز متوقف کنن. اینها قطعا ادامه میدادن تا به اهدافشون برسن، ولی بعد از روز تقریبا 4-5 وضعیت برعکس شد، برعکس اون چیزی که اینها تصور میکردن. آسمان سرزمین‌های اشغالی کاملا دست ایران بود، ایران میتونست هر نقطه‌ای رو اونجا بزنه. مهمترین مراکز رژیم صهیونیستی، جاهایی که اصلا تصور نمیکردن که امکان هدف قرار دادنشون وجود داشته باشه، رو ایران هدف قرار داد. جاهایی رو که ببینیم مثلا حالا اینها الان داره فاش میشه که حالا اسرائیل معمولا معروف هست که سانسور خبری زیادی رو انجام میده. ببینین حالا شهر مردم احتمالا متوجه شدن که بعد از روز 5-6 دیگه پهپادهای اسرائیل نمیتونستن تو ایران پرواز کنن. خب معلوم شده که جمهوری اسلامی ایران تونسته مراکز هدایت اینها رو نابود کنه و صدها تروریست اسرائیلی که داشتن اینها رو، این پهپادها رو هدایت میکنن و به جهنم واصل کنه. عملا خب بعدش این تحرکات متوقف شده. الان همین 2 روز پیش گزارشی که دارایی اسرائیل اعلام کرده، بیش از 50,000 اسرائیلی اعلام کردن که خونه هاشون آسیب دیده. خب اینها عملا شما دیگه خب حساب کتاب بکنید ببینید که چه آسیبی به اسرائیل وارد شده که 50,000 خونه فقط اونجا آسیب دیده و تقاضای جبران خسارت کردن. خب ببینید این ضربه ای رو که اسرائیل و ایالات متحده خوردن منجر به این شد که اینها مجبور شن به قول نخست وزیر قطر التماس کنن از امیر قطر که میانجیگری کنه که آتش بس بشه.
بله.
و خب الان هم بحث اینه که اینها متوجه هستن که اگر بخوان وارد ماجراجویی جدیدی با ایران بشن، قطعا الان ایران شرایط آمادگی بیشتری رو داره و خب براشون یک سری به قول معروف چیزها رو آماده کرده، احتمالا که اینها اصلا در مخیلشون هم نمی گنجید. کما این که در همون جنگ 12 روزه که به قول خودشون اسمشو گذاشتن جنگ 12 روزه، اینها یه دفعه با چیزهای مواجه شدن که اصلا تصور نمی کردن که ایران بتونه این کارها رو انجام بده. الان خب تنها راهی، تنها گزینه که در مقابل اینها باقی مونده همون این هست که به قول معروف از طریق دیپلماتیک بخوان به اون اهدافشون برسن. و خب مشکل اینها در این هست که الان ایران دست بستر رو در این مذاکرات داره. یعنی اون چیزهایی رو که شاید قبل از این جنگ ایران حاضر بود که در مذاکرات به پذیره، دیگه الان ایران حاضر نخواهد بود به پذیره. و به خاطر این هست که اینها به قول معروف کجدار و مریض دارن عمل میکنن.
بله، متشکرم از شما، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. بسیار بسیار با اهمیت هست اتفاقاتی که داره میفته و از اون با اهمیت تر مواضع اقتدارآمیز جمهوری اسلامی که هم در واکنش به آژانس، قطعنامه آژانس، من فکر میکنم که هم پاسخ فنی هم پاسخ سیاسی خوبی داشت. این به خاطر پیوستگی در واقع میدان و سیاست هست برای ما، دیپلماسی برای ما هست. هر دو یک تن واحدن و هر دو پشت همان، مردم پشت این نظام هم، مردم پشت کشورشون هستن و این چیزیست که ما در دفاع مقدس 12 روزه هم به خوبی دیدیم. و اونها میدونن که نمیتونن اون چیزی رو که بهش فکر میکنن بهش برسن. اگر روزی شعار میدادن آقای دکتر که آسمان با ما، خیابان با مردم، و خیال باطلشون این بود که مردم در واقع اونجوری که اونا فکر میکنن هستن، اتفاقی که افتاد این شد که آسمان اونها برای ما شد. تصاویری که در شبکه‌های مختلف بین‌المللی از موشک‌های ایران بر فراز آسمان سرزمین‌های اشغالی دیده شد، معلوم شد که آسمان اونها برای ما شد و از همه مهمتر این که خیابونهای اونها آقای دکتر خالی شد، یعنی اونو مجبور شدن در کنار خسارات فراوانی که دیدند که بر کسی پوشیده نیست و حالا که آرام آرام داره بخشی از صنعت‌ها میاد بیرون، معلومه که چه اتفاقی براشون میفته، مجبور شدن که خیابوناشون هم دست بدن. آقای دکتر، این مسئله از نظر من یک نقطه تاریخی است در مواجهه‌ای که غرب با ایران داشته. آقای دکتر،
البته بعد نیست به این نکته اشاره کنم که نه فقط آسمون اونها در اختیار موشک‌های و پهپادهای ایران قرار داشت، بلکه زمین اونها هم در اختیار ایران قرار گرفته بود. عملا علاوه بر عملیاتی که توسط موشک‌ها و پهپادها انجام شد، سربازان گمنام امام زمان هم اونجا روی زمین فعال بودن و اونها نقطه های مختلف اسرائیل رو یا سرزمین های اشغالی رو در واقع تشخیص داده بودند که ببینیم چه اون موشک باید هدف خودش رو بتونه پیدا بکنه و اون باید روی زمین پیدا بشه و این معلوم بود که ایران تونسته جاهایی که اینها مراکز سریشون بوده، مراکز بسیار محرمانه‌شون بوده، مراکز هدایت پهپادها و هواپیماها بوده، اینها رو همه رو ایران تونسته بود دقیق شناسایی کنه و هدف قرار بده و در نهایت اسرائیل مجبور شد، یعنی در ایام جنگ پس هواپیماهای اسرائیل دیگه از خاک سرزمین های اشغالی پرواز نمی کردن، از پایگاه های آمریکا و انگلیس و پایگاه های برخی کشورهای همسایه که حالا من نمیخوام اسمشون رو بیارم فعلا، از اونجا پرواز میکردن، کما اینکه مردم ما هم دیدن که پهپادها از برخی کشورهایی که مزدور رژیم صهیونیست هستن از اونجا پرواز میکردن میومدن، از سرزمین اشغالی دیگه جرئت نمیکردن پرواز کنن چون دیگه زمین و هوا در اختیار ایران بود.
بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر. البته راجع به برخی کشورها و اینها که بحثای مطرح هست هنوز چیزی به لحاظ حقوقی اثبات نشده. بله، متوجه هستم آقای دکتر.
دیدن که از برخی کشورهای همسایه
همینطوره. متشکرم، ممنونم از شما، متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید، ممنونم از مباحث ارزشمند فنی و کارشناسان حضرت عالی و با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشین. خداحافظ
شما. ممنونم از شما که برنامه خودتون به وقت گفتگو رو گوش میکنید. بریم اتاق فرمان، برمیگردیم اینجا در خدمت شما خواهیم بود در به وقت گفتگو. خب، ساعت 12:27 است. ظهرتون بخیر. امروز از ساعت 6 بامداد با افتخار در خدمت شما هستیم از برنامه به وقت گفتگو از رادیو گفتگو اینجا تهران جام جم. امروز تهران در مثل خیلی از شهرهای دیگه در وضعیت نامساعد هوا در واقع قرار داره. آلودگی هوا خیلی زیاده و در تهران و خیلی از شهرها مدارس آموزش از طریق دور هست و به صورت برخط هست. برخی از کارمندان دورکار شدن، برخی از ادارات در برخی از شهرها تعطیل شدن. اینجا در تهران که هوا خیلی بده، امیدواریم که هم باد بیاد هم بارون بیاد و امیدواریم که همه تلاش هایی که نهادهای مختلف و جاهای مختلف، چه دولتی چه در شهرداری چه جاهای مختلف در همه شهرها داره انجام میشه، طوری باشه که سال آینده بتونیم صحبت بکنیم بگیم که نسبت به سال قبل بهتر شدیم و آمارها رو تونستیم در واقع تغییر بدیم. اگر کمک کنیم همه با هم دیگه به بهبود وضعیت، یعنی هم ارگانهایی که مسئولن در حمل و نقل عمومی بکوشن، از دولت‌ها تا شهرداری‌ها، از دولت تا شهرداری‌ها در شهرهای مختلف بکوشن که لوازم حمل و نقل عمومی رو فراهم بکنن، گسترش بدیم این فرهنگش رو، هم مردم هم